شما میفهمین که یک ماده قانون من خشونت است که یک مرد نمیتونه بیشتر از یک زن بگیره و استناد کرده به ماده 86 قانون مدنی که در اوجه بعضی ملاحظات را ذکر کرده، در حالی که خداوند خودش میفرماید که شما میتونین از دو زن بگیرین، سه زن بگیرین و بالاخره چهار زن بگیرین. اگر در صورتی که شما میترسین که عدالت را در بین چهار زن، دو زن یا سه زن تامین کرده نمیتونین، باز به یک زن اکتفا بکنین. این البته مربوط میشه به زندگی شخصی خود فرد. بعضی افراد یا اشخاصی که دو یا سه زن یا چهار زن میگیرن، یعنی توجه و التفات به زنهای قبلی خود نداره، ما نمیدونیم نصوص شرعی را به خاطر افراد استثناءن او را خدای نخواسته عقب بزنیم و زیر پا کنیم. به این لحاظ این ماده خلاف شریعت است و خلاف دین مبین اسلام است.
بله. آقای خواصی، با معذرت، پیش از اینکه شما صحبتتان را ادامه بدین و بعد دیگه موارد که مخالفش هستین اشاره بکنین، اجازه بدین در این مورد از دکتر صاحب هروی ما بپرسم. دکتر صاحب، بدون شک صحبت‌های آقای خواصی را در مورد تعدد زوجات شما شنیدین، چقدر موافق هستین شما؟
در اصل یک انسان مسلمان باید که یک تنها و تنها یک زن داشته باشه. البته قبل از اسلام تعدد ازواج بدون قید و شرطی وجود داشت. اسلام که آمد تعدد ازواج به شکل مشخص تنظیم داد که یک انسان حق نداره که زیادتر از چهار زن داشته باشه و در این حال حدود و قیود و شرایطی هم بر این مسئله وضع کرد. آیت صریح قرآن کریم در سوره مبارکی النساء است که وانكهو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بنابراین مسئله عدالت کردن است یا نگرانی داشتن است از اینکه شاید منجر به ظلم بشه، منجر به عدم عدالت بشه، نفقهش داده نتونه. حتی امام محمد عبدو تقریبا 100 سال پیش یک از شاگردان ممتازش سید جمال الدین افغانی بود، طرحی داشت در این زمینه که در قانون مدنی مصر درج میشد، اما ایشان درج نکردن. در همون وقت باید مشخص میشد که این مرد که ازدواج میکنه برای زن دوم آیا نیازی وجود داره از یک طرف، دومی که اجازه یا اذن خانم خود گرفته، که به خاطر از اینکه بسیاری از ازدواج های دوم و سوم که صورت میگیره در حقیقت شاید ظلمی هم با خود داشته باشه یا برای خانمش یا برای اولادهایش، اما در صورتی که ضرورت باشه قرآن و شریعت به او اجازه داده، هیچ مانعی وجود نداره.
بله.
مسئله که در اینجا ذکر کنم، مسئله عزیز، که اولی الامر مسلمان ها در بعض شرایط حق دارند که بعضی اموری که در شریعت اسلام آمده قیوداتی در او وضع کنند، به دلیل ای که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در سال المجاعه، یعنی در سال گرسنگی، دست سارق قطع نکرد به خاطر از اینکه یک بهانه وجود داشت. دوم اینکه حضرت عمر بن خطاب سهم مؤلفت قلوبهم برایشان نداد به خاطر از اینکه در همو وقت برای ایشان همچون ضرورت احساس نمیشد. پس قانون گذاری در اسلام همچنین همین مسئله را تایید میکنه، بر اساس ضرورت ها بعضی احکام به وجود میاد که نظام جامعه را تنظیم نماید.
تشکر از شما. آقای خواصی، اگر صدای مرا میشنوین، اینجا موارد دیگی هم در قانون منع خشونت علیه زنان وجود داره که تعداد از
یک تبصره کوتاه دارم. احمدی صاحب، به این معنی که من موافق نیستم با دکتر صاحب که میگن که اولو الامر صلاحیت ازیره داره. اول خب باید نظامای جمهوری را تا نظامایی که خلافت اسلامی است تفکیک بکنیم. این نظامای دموکراسی را نباید ما مشابه نظام های خلفای راشدین بسازیم. یک موضوع دیگه ای که اولوالامر در چیز صلاحیت در اباحت داره که یک چیزی که مباح می باشه در او صورت ها، ولی که در مواردی که نصوص صریح قرآن که خودشان خواندن که فانکهو ما طاب لکم، ای آیت خداست، ای قول خداست، ای باید دری آوردن دلائلی که گویا رئیس جمهور افغانستان و دیگران میتونه دیگه یک مصلحت جامعه را در نظر بگیرند. این درست نیست، نصوص خدا نصوص قرآن است و از طرف خدا آمده. در اوجا تصرف کردن خلاف است، خلاف دین است. هر موضوعاتی که مباح باشه میتونه رئیس جمهور یا اوام اولو الامری که خلیفه مسلمین، البته خلافت منظورم است، اونهای جمهوری و دموکراسی منظور نیست اینجا که اونا بتانند یه تصرف بکنند.
بله.
این آیت، این ماده این قانون خلاف صریح قرآن عظیم الشان است.
بله آقای خواصی،
تفصیلی و عمده کار داره.
بله آقای خواصی، تشکر از صحبتتان. اینجا مورد دیگه هم است که مورد جنجال واقع شده، از جمله مسئله ازدواج دختران کم سن. در قانون گفته شده که افرادی که دختر کم سن را به ازدواج میدهند باید مجازات شوند، اما شما موافق نیستین تا حد که ما خبر دارم. چرا؟
یکی نکاح هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در سن 7 سالگی به نکاح پیامبر داده شد، اما ازدواجش بعدن صورت گرفت. ازدواج زمان صورت گرفت که اونا بالغ شدن و در شریعت ورای محمدی حبال و احتلام معیار است. این اوج سن قانونی که شما بیاین سن 18 را تکمیل بکنین، شما فکر بکنین اگر تمام جامعه بشری خصوصا جامعه اسلامی سن قانونی را 18 انتخاب بکنن، یعنی یک کسی که در سن 16 سالگی زنا میکنه، یک جرم سرقت میکنه، یک جرمی را مرتکب میشه، یعنی عدول از حدود الله میکنه، شما فکر کنین یعنی سر از او دیگه حدود خدا باید تطبیق نشه، در حالی که شریعت دیگه حبال و احتلام را گرفته. یعنی به این معنا که هر گاهی که زمینه بارداری زن که اونا امان امو عادت مرش است، وقتی که دیدی دختر بالغ میشه، وقتی که بچه احتلام میشه، به این معنا که این بالغ است، در شریعت مکلفیت پیدا میکنه. و اینا میگن که قبل از سن قانونی، به این معنا که یعنی از 18 و پایین باشه، در حالی که سری هم خلاف شریعت است و خلاف عمل پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 7 سالگی اونا را نکاح دادن، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها ببخشین، و پیغمبر خدا در زمانی که اینا را ازدواج کردن به سن بلوغ رسیده بودن. به این لحاظ این ماده خلاف صریح شریعت ورای محمدی است، خلاف عمل پیغمبر است.
بله.
خلاف عمل صحابه کرام است.
اجازه بدین که در این مورد اجازه بدین لطفا در این مورد از دکتر هروی هم بپرسیم. دکتر صاحب، به اساس قانون منع خشونت، پدر که مخالف ازدواج دخترش باشه باید 2 سال زندانی شوه. در این حال تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان طوری فکر میکنن که صلاحیت نکاح دختر خردسال هم به پدر و پدرکلانش داده شده، در حالی که در قانون منع خشونت علیه زنان این مسئله برخلاف قانون خوانده شده. چقدر موافق هستین شما با این مسئله و آنچه آقای خواصی فرمود؟
در حقیقت مسئله تحدید سن در فقها اختلاف های وجود داره، به خاطر از اینکه بسیار متأثر شده در این مسئله به اساس اقلیم منطقه آب و هوا. کشورهای عربی که مثلا گرانسیر است یا تر زودتر به رشد میرسند، به سن به بلوغ میرسند، اما کشورهای سردسیر شاید اروپا باشه، مثلا افغانستان باشه، روسیه باشه، دیرتر به سن و سال میرسند. و فقهای اخناف تا سن 17 برای بلوغ تعیین کردند. نظریات مختلف در اینجا وجود داره، اما به هر صورت در قانون مدنی راه‌های هم مشخص کرده که پدر صحیح التصرف، جد صحیح التصرف میتونند که دخترهای خردسال هم به ازدواج بدن. اما در اینجا قیودات طوری که در بحث قبلی ذکر کردم ذکر شده، به خاطر از اینکه در افغانستان مشکلی که وجود داره، شاید اقتدار دخترهای خردسال اینا بفروشن به انسان‌های بزرگسال و ثروتمند، و ما این مسئله را در هرات زیاد می‌بینیم که بسیاری از دخترها خود آتش میزنن به خاطر از اینکه در ازدواج خود رضایت ندارن. باید گفت که رضایت شرط اساسی است که دختر باید به یک سن برسه. بخصوص مذهب امام حضرت ابو حنیفه در این زمینه به دختر بسیار ارزش خاص قائل شده که یک دختر عاقله بالغه خودش هم میتونه که شوهر خود انتخاب کنه، تنها ولی امر او که برادر از پدر یا پدر کلان یا برادر باشه، میتونن که فقط 2 اعتراض داشته باشن، اگر مهرش از مهر مثل کمتر باشه یا ای که کفش نباشه، یعنی سیالش نباشه، همتایش نباشه در این زمینه.
بله.
اما مسئله که صحبت شد میتونه که اولین امر بعضی قیوداتی وضع کنه، بخصوص در حال حاضر تمام کشورهای دنیا یک سن پذیرفتن که سن 18 سالگی است و قانون ما در قانون مدنی نسبت به خانم ها سن 16 سالگی را پذیرفتن. خاطر از اینکه تا این سن سال دخترها میتونن آموزش ببینن، درس بخوانن، بعد از او آماده میشن که اینها زندگی به عنوان یک خانم، زندگی مشترک زن و شوهری رو با همسر خود یا با آقای خود، با شوهر خود داشته باشند.
تشکر. جناب خواصی، اگر صحبت بکنیم در مورد مسئله خانه های امن و نگهداری زنان در این خانه ها، تعدادی از اعضای ولسی جرگه طور فکر میکنن که خانمی که با شوهر و اعضای فامیلش مشکل پیدا میکنه میتونه در خانه های محارم خود باشه، در حالی که در قانون منع خشونت علیه زنان چیز دیگه گفته شده و آمده که این زنا باید یا میتونن در خانه های امن نگهداری شوند. شما چقدر موافق هستین با این مسئله؟
موضوع جدیده که شما اشاره کردین، خانه های امن، بله خلاف شریعت است. وقتی که منازعه بین خانواده، بین زن و شوهر پیدا میشه، همگی با ما موافق هستند مطابق شریعت که یک حکم از طرف خانواده شوهر و حکم دیگر از طرف خانواده زن باید انتخاب شوه و در بینشان باید موضوع حل و فصل بکنن. و احیانا اگر حل و فصل نمیشه، ما مراجع عدلی و قضایی داریم که اونجا میشه تفریق صورت بگیره یا میشه که فیصله بگیره. که با صلاح فامیل باشه یا با صلاح خانواده باشه حکم بکنه. موارد متعدد دیگه هم است که او خلاف
در این مورد
قوانین.
آقای خواصی، در این مورد باز هم نظر دکتر صاحب روی را میپرسیم. دکتر صاحب، اگر ما دقیق بگویم، آقای خواصی به این باور است که نگهداری زنان رنج دیده از خشونت در خانه های امن خلاف شریعت است، میپذیرین شما؟
مسئله نسبت به خانه های امن طوری که شما میدانیم، ببینید که مصلحت در کجاست. آیا مصلحت ایست که اونها توسط حکم ها حل بشه یا توسط قانون؟ توسط حکم و اصل است که باید ما مشکلات، حتی ما به صدد ازی هستیم که مشکلات فامیلی در داخل خود فامیل اول حل بشه قبل از اینکه به محاکم، به جنجال های بیشتر میرسه. و می خاطر در اسلام مسئله حکم مطرح کردن که حکم من اهلی و حکم من اهلی ها مطرح شده، هم از اهل خانواده زن و هم از اهل خانواده شوهر. و در این حال اگر این باشه که هر دو اهل از اینا به یک زن یورش ببرن، حمله کنن، ایره باعث کشتن از این بشه، یعنی مجبور بشه که به یک طرف فرار کنه، این چی کنه؟ در همچون شرایط حکومت وظیفه داره که امنیت این نفر کاملا بگیره و تدابیر لازم اتخاذ کنه. یک از تدابیر همیست که خانه های امن باید باشه. بنان آیا خانه های امن واقعا امنیت برقرار ساخته؟ واقعا احساس امنیت اونا در این خانه ها میکنن؟
بله آقای هروی، با معذرت، تعدادی از وکیلان در ولسی جرگه افغانستان میگن که در خانه های امن از زنان نگهداری نمیشه، بلکه از اونا سوء استفاده صورت میگیره.
به همین خاطر من مثلا سوال یعنی جواب قاطعانه نداشتم، گفتم در اصل باید فهمیده شه که در اونجا یعنی واقعا تدابیر امنیتی در خانه های امن گرفته میشه، از همه حقوق خود برخوردار میباشن، آیا کدام آسیبی برشان نمیرسه. و این مهم است چون که در اسلام کرامت انسانی بسیار امر مهم است، نگهداریشان بسیار مهم است. اگر او را از خانه خود دور شه ای خانم، بنام وقتی که به حکومت میرسه و حکومت به اساس نصوص شرعی که ما داریم از سلطان ولی اون لمن لا ولی له، اگر به وقتی که ولی نداشته باشه، سرپرست نداشته باشه، و این وقت که حکومت است که این مسئولیت تامین امنیت و قضایش این آشا و ایباته همه به دوش حکومت میباشه.
دکتر صاحب، مسئولان خانه های امن پیش از این هم اطمینان دادن که تدابیر لازم امنیتی برای نگهداری درست از این زنا گرفته شده و حقوقشان در این خانه های امن حفظ است. با توجه به این اطمینان که از طرف مقامات خانه های امن داده شده، نگهداری زنان در این خانه های امن خلاف شریعت است یا نه؟
در صورت ای که یعنی امنیتشان برقرار باشه و در این حال مشکلی داشته باشن در خانواده های خود، باعث قتل و کشتارشان در داخل خانه هایشان باشه، یعنی مفتر باشن، مجبور باشن که از خانه های خود فرار کنن، شاید اولی الامرشان اونا را بزنه، لتکوب کنه، به اندازه ای که شاید کشته بشن. به این اساس باید که اونا برگردن به خانه های امن، و خانه های امن یگانه راه است از باب اضطرار، از باب مجبوریت، نه که هر کس خودسرانه بخواهد و بلاخره خانه خود ترک کنه بره به این جاها. و در این حال این مسئله یک راه گریز است به اونها، نه بله. راه اصلی در حقیقت فقط در حالت اضطرار است، نه زیادتر.
تشکر از شما دکتر صاحب عبدالرؤوف هروی، سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلی افغانستان، و عبدالستار خواسی، عضو ولسی جرگی کشور، که در این بحث با ما شرکت کردند.